C'est pour moi une grande joie d'être là cet après-midi et de vous présenter cette institution. Et je tiens encore à remercier Jamel Aubéchou et le service culturel de l'ambassade de France de m'avoir invité et permis de vous présenter ce musée. Ce musée qui est une jeune institution puisqu'il a ouvert ses portes au public le 20 décembre 2014. Et ce sont depuis plus de 2 millions, j'allais dire, plus de 2 millions 4 visiteurs qui ont franchi la porte de ce musée pour venir en découvrir son parcours permanent, les expositions temporaires et puis également la programmation scientifique et culturelle que nous proposons.
Vous avez parlé de 2 millions 4, c'est par an ?
Non, c'est depuis l'ouverture.
تشکر کردن از آقای جمال اوبشو که این برنامه رو در حقیقت برگزار کردن، از ایشون دعوت کردن، شما دعوت کردن که حضور داشته باشید و خیلی براشون لذت بخشه که الان اینجا هستن. ایشون میخوان در حقیقت موزه کنفلانس لیون رو به شما معرفی کنن که از روز 20 دسامبر 2014 20 دسامبر سال 2014 شروع به کار کرده و از زمان بازگشاییش تا به امروز حدود 2,400,000 نفر بازدید کننده داشته و برنامه‌های علمی مختلفی در و برنامه‌های مختلفی در زمینه‌های مختلف تا به حال در این موزه برگزار شده و در حقیقت برنامه‌هایی هم شروع داره.
Ce musée est un musée qui porte avant tout très bien son nom, Musée des Confluences, parce qu'il se trouve, vous le voyez, à la confluence à la fois d'un fleuve, le Rhône, et d'une rivière, la Saône. Et c'est vraiment un musée pour lequel, qui a pour philosophie la rencontre, l'échange et les regards croisés.
همونطور که میبینید از اسم این موزه هم پیداست، موزه کنفلوانس به معنی تلاقی و برخورد هست. حتی جایگاهی که قرار گرفتن خودش به درستی این رو نشون میده، در محل تلاقی دو رود قرار گرفته، رود بزرگ ران و دیگری رود سون
زالی
که این خودش در حقیقت معنی برخورد تلاقی و تلاقی نگاه ها رو خودش با خودش با همراه داره اسم این موزه.
Comme vous le voyez, c'est un bâtiment assez moderne, voilà, qui est dû à un cabinet autrichien qui s'appelle Kopp & Mölblau et dont c'est la première réalisation architecturale en France. Il y a eu un concours international et ce bâtiment comme ça, qui semble d'une complexité extrême, en fait s'avère être d'une fonctionnalité parfaite pour un musée. Il se compose de trois éléments, à la fois le cristal, le nuage et le socle.
Cristal, nuage
et le socle.
همونطور که ملاحظه کردید ساختار ساختمان در حقیقت موزه بسیار مدرن هست که توسط یک مؤسسه اتریشی به اسم کاپ ایمل بلاو در حقیقت ساخته شده و این در پی میشه گفتش که یک رقابت بین المللی بوده که این شرکت اتریشی تونسته در حقیقت اون رو دست بگیره و این کار رو انجام بده. همونطور که میبینید از قسمت‌های متفاوتی هم تشکیل شده این ساختمان، یک بخشش که بخش کریستالی و شیشه‌ای هست، بخشی که در حقیقت به شکل یک ابر هست و سکل یا فکر می‌کنم آزاره بگم بخش پایینی در حقیقت ساختار این مجموعه هستش.
Donc voici le socle, c'est un socle en béton, c'est 10 000 m2 et en fait dans le socle en béton vous avez tous les espaces techniques du musée. Alors bien évidemment les réserves pour une partie des collections, mais également deux auditoriums, des espaces de travail pour préparer les expositions, des ateliers menuiserie pour le soclage également, tout ce qui est lié à l'opérationnel pour que ce lieu fonctionne.
همطور که ملاحظه کردید قسمت پایینی در حقیقت پایه ساختمان رو نشون دادن که پایه بتونی هست مساحت 10,000 متر مربع در این قسمت در حقیقت بخشایی هست که تأسیسات فنی مجموعه وجود داره. گنجینه هست که یک سری از اقلامی که اونجا نگهداری میشه که بعدها حالا به معرض نمایش گذاشته خواهد شد یا خیر، در اون گنجینه نگهداری میشه. دو اودیتوریوم هستش در حقیقت، سالن کنفرانس و همایش و آتلیه هایی که اونجا کارهای آماده سازی و تدارکات امور اجرایی و برنامه‌های اجرایی مجموعه رو اونجا انجام میدن، خلا از جمله به عنوان مثال کارهای نجاری، کارهای آماده سازی و تعمیرات و غیره.
Le cristal qui est sur le socle, si on reprend, vous voyez, le socle en béton, le cristal c'est la partie vitrée et puis la partie qui est complètement recouverte des plaques d'inox, c'est ce que l'architecte a appelé le nuage, et le nuage c'est le musée.
بخش کریستالی بخش شیشه‌ای بالای قسمت بتونی سکر قرار گرفته که همونطور که دوباره برگشتم و نشونتون دادم ملاحظه کردید، و بعد روی اون قسمت، اون قسمت ابر شکل قرار گرفته که در حقیقت قسمت اصلی و ویژه موزه اونجا قرار داره.
Et le cristal en fait c'est un majestueux hall d'entrée. C'est juste un hall d'entrée. C'est-à-dire qu'on rentre dans le cristal pour accéder au nuage et on y accède soit par les escalators, par les escaliers ou par des ascenseurs qui sont ici, escalators, et puis ensuite on peut déambuler dans le bâtiment par la passerelle et accéder au nuage qui est donc la partie du musée.
Comme vous le voyez, la partie cristallique et chichéique, اون شارم و در حقیقت شگفتی ورودی مجموعه است که وقتی وارد میشیم، وارد این بخش شیشه‌ای میشیم و از اونجا حالا از طریق پله‌های بقیه آسانسوری که اونجا قرار گرفته میریم بالا و همینطور توی این قسمت شیشه‌ای یک قدمی میزنید تا برسید به قسمت ابر شکل در حقیقت اون موزه که نقطه اصلی موزه هست.
Et le nuage vu de l'extérieur au sud, vous voyez qui est recouverte ces plaques d'inox. De l'extérieur, c'est assez impressionnant. Et de l'intérieur, vous avez aussi cette vue qui vous donne le point... Enfin, vous voyez la confluence entre ces deux rivières qui vont mêler leurs eaux juste à la pointe où se trouve le musée. Et là, c'est un espace entre les deux, entre deux niveaux d'exposition qui offre un point de vue sur le confluent absolument incroyable, et de l'autre côté sur la ville de Lyon.
همونطور که میبینید از اون قسمت که بالا میاد و قسمت شیشه‌ای، شما دو تا چشم انداز دارید. در قسمت جنوبی ساختمان در حقیقت این قسمت رو میبینید که اسم، همون جوری که گفتیم اسم خود موزه این رو به درستی نشون میده، نقطه تلاقی دو رود هستش که خودش این آمیختگی و برخورد رو به طور واضح داره نشون میده، و در قسمت روبروی این زاویه‌ای که میبینید شهر لیون رو داریم، یعنی دو نقطه متفاوت که خود اون هم باز یک میشه گفتش که نمونه یک نمادی از این تلاقی و کنفلانس و برخورد هستش. این قسمت طبیعت رو دارید و این رود رو و پشت سر شهر و فضای شهری. Oui.
Non, alors juste deux petits points. Effectivement, depuis la semaine dernière, on peut venir au musée par l'eau. Il y a des navettes fluviales qui amènent les visiteurs par l'eau, et c'est une jolie façon que d'arriver sur site. Qui effectivement pour la partie du nuage est climatisée, parce que effectivement avec de telles verrières et le soleil, mais pour le cristal, sachez que le cristal, le lieu d'entrée, n'est ni climatisé l'été, ni chauffé l'hiver. Donc c'est vraiment un espace où on arrive, on prend son billet et on accède au nuage qui a des conditions effectivement de. Les conditions conformes de conservation pour les œuvres aussi qui sont présentées.
یک نکته ای رو می‌خواستم اضافه کنم، اون که از هفته گذشته گویا یک امکاناتی فراهم شده که میشه از طریق آب، یعنی مسیر آبی و با کشتی هم اومد به سمت موزه و از موزه بازدید کرد که این خودش یک دقیقا شرط مطلوبیه. به علاوه اون که فضای شیشه‌ای که میبینید تهویه بسیار مطبوع مناسب ایجاد شده که در زمستان خیلی مطبوع و هوای ملایم گرمی داره، در تابستان هم خنک هست. در نتیجه با یک شرایط مناسب و راحتی شما میتونید از این فضای شیشه‌ای برید به سمت قسمت ابری و برید داخل ابرها در حقیقت.
Voilà, alors ce musée des confluences, c'est bien. Voilà, quel type de musée? En fait, c'est une histoire un peu longue. C'est une collection qui s'est constituée sur 5 siècles avec des racines multiples. Puisque, voilà, je vais vous raconter assez brièvement avec quelques images cette histoire de 5 siècles. Tout d'abord, Confluence, c'est l'héritier d'un muséum, d'un musée d'histoire naturelle. Tout à fait exceptionnel, qui est considéré comme la seconde collection en France, juste après le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et l'origine de ce Muséum de Lyon vient d'un cabinet de curiosité à Lyon. Ah, oui, vous m'entendez Et l'origine première... non. L'origine première des collections de... du musée des confluences pour la branche muséum d'histoire naturelle proviennent d'un cabinet de curiosité lyonnais fondé au tout début du XVIIe siècle à Lyon par deux frères qui s'appelaient Gaspard et Balthazar de Montconis et sur lequel on sait certaines choses puisque Balthazar qui a parcouru le monde a laissé le récit de ses voyages, des objets qu'il récoltait envoyés à Lyon, mais aussi des rencontres et échanges avec différentes personnalités qu'il rencontrait. Peut-être un peu.
Oui. Merci. حالا میخوام در مورد تاریخ بلند مدت خود موزه برای شما صحبت کنم. موزه کنفرانس لیون که به بیش از 5 قرن گذشته برمیگرده تاریخ این موزه. با تصاویری که حالا به شما نشون میدم به طور مختصر تاریخ موزه رو براتون شرح خواهم داد. در حقیقت پایه اصلی این موزه از یک به عنوان مثال میتونیم اتاق کاوش که در لیون بود تشکیل شده که این اتاق که هم بهش میگن اتاق کنجکاوی کابینه دو کوریوزیته توسط دو برادر گاسپار و بالتازار تشکیل شده بود در ابتدای قرن 17 در لیون. بالتازار که یکی از این برادرها بوده سفر دور دنیا داشته و طی این سفرها سفرنامه هایی که تهیه کرده، اشیایی که از جاهای مختلف دنیا همراه خودش جمع‌آوری کرده و حالا ملاقات هایی که داشته با اشخاص مختلف رو اومده جمع‌آوری کرده و ازش یک مجموعه تشکیل داده. در کل هم خود موزه کنفلوانس لیون در حقیقت دومین مجموعه در حقیقت مجموعه میشه در فرانسه بعد از در حقیقت موزه تاریخ طبیعی خود پاریس در عدد دوم قرار میگیره. دوم سده دوزیم موزه دی کلکسیون اپخه موزه دیستوار مچهال دو پاریس. بله، بعد از موزه تاریخ طبیعی پاریس از نظر اهمیت موزه کنفلوانس لیون در رده دوم قرار میگیره.
Ce cabinet de curiosité à la mort de monsieur de Montconis va être acheté par un vénitien qui va le transformer en cabinet d'histoire naturelle et ce cabinet d'histoire naturelle en fait deviendra la base de l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon qui ouvrira au public juste avant la Révolution française. Avec la Révolution, au cours de la Révolution, les collections vont être mises en caisse. Un certain nombre d'objets vont disparaître, bien sûr. Mais ce qui va subsister permettra la création au XIXe siècle d'un muséum d'histoire naturelle à Lyon.
Juste au début, j'ai pas saisi l'Académie des sciences et des belles-lettres.
En fait, ce cabinet de curiosité va servir en ce temps étouffé. Voilà, va devenir la base de la création de l'Académie des sciences.
Oui, monsieur Montconis.
Il sera mort, mais c'est sa collection.
OK. Dans le cabinet de curiosité des deux frères, c'est ça? اون اتاق کاوش که در مورد صحبت کردیم که متعلق به اون دو برادر بود توسط آقای ممکنی نیست، همونطور که ملاحظه میکنید مدیر آکادمی علوم ادبیات و هنرهای لیون خریداری میشه. در قرن 18 هم خریداری میشه توسط ایشون و در قرن 19 هم حالا با توجه به مواردی که جمع‌آوری میشه در این ساختمون در قرن 19 هم تبدیل به یک موزه میشه.
Et donc le muséum de Lyon va prendre place au centre de la ville dans un bâtiment où il va cohabiter avec la collection de peinture.
در قرن 19 و پس از اون موزه لیون تشکیل شد که در مرکز شهر لیون قرار داشت و با مجموعه ای از آثار نقاشی در حقیقت فعالیت اصلی خودش رو شروع کرد. کلکسیون
پانسون. Et au cours du 19e siècle, les collections vont énormément se développer et il faut trouver un nouveau bâtiment parce que les collections sont à l'étroit.
در قرن 19 هم این کلکسیون ها و مجموعه هایی که داشتن خب تعدادش به مرور بیشتر شد و به جای بیشتری نیاز داشتن برای نگه داشتن این مجموعه ها.
Et ici, j'avais juste mis trois directeurs du musée qui ont joué un rôle important dans le développement des collections, parce que je trouve que dans l'histoire de nos institutions muséales, on ne rend jamais assez hommage et au travail des hommes et des femmes, parce qu'en fait, les collections et les institutions, elles sont liées aux hommes et aux femmes qui y travaillent. Voilà.
Non, ça va. اینجا فقط میخواستم توی این عکس بهتون در حقیقت مدیران مختلف موزه لیون رو نشون بدم. سه مدیری که در ابتدا مدیریت موزه رو به عهده داشتن و نقش مهمی در توسعه مجموعه موزه لیون ایفا کردن، چرا که من فکر میکنم در تاریخ کلن موزه‌داری لیون هیچ وقت در حقیقت اون احترام یا اومجی که باید به مدیران داده بشه و اشخاصی که تو این زمینه فعالیت کردن داده نمیشه. میخواستم که حتما باهاشون آشنا بشید و صحبتی ازشون کرده باشم.
Et à Lyon, parallèlement à ça, en même temps, il y a eu la création d'un musée qui a été voulu et financé et pensé par un industriel lyonnais, Émile Guimet. Qui voulait un musée des religions qui va ouvrir à Lyon en
1879. De religion. Monsieur Émile Guimet. Oui. Pardon, le 19e siècle. Bon, dans le musée, il y a un musée qui est Émile Guimet. که خیلی تمایل داشتش که در این زمینه فعالیت داشته باشه، یعنی هزینه بکنه و از طریق هزینه خودش این رو گسترشش بده و به خصوص در زمینه امور مذهبی و ارزش‌های مذهبی خیلی براش مهم بود که بشه این رو گسترش داد. موزه رو
ce musée va fermer deviendra un palais des glaces où les lyonnais et lyonnaises vont patiner. Et le bâtiment fera à nouveau faillite et sera racheté par la ville de Lyon qui installera et le muséum et musée Guimet. En fait, dans ce même bâtiment construit par Émile Guimet, c'est une histoire complexe qui est compliquée à résumer et en plus en traduction, j'imagine. Peut-être que c'est...
Non, ça va. Juste, moi-même, je n'ai pas compris la relation avec les religions. Vous avez
non,
dit...
mais vous, un musée...
Juste un musée,
c'est oui, un musée d'art asiatique plutôt.
Qu'est-ce que vous avez dit, c'est devenu un palais de glace.
Parce qu'il a fait, il a vendu le bâtiment. Uh-huh. Il ferme son musée, il vend le bâtiment, il va à Paris.
Ok. Alors, Émile Guimet, به مرور به مشکل مالی برمیخورن و در حقیقت با ورشکستگی مواجه میشن، مجبور میشن که ساختمان موزه رو بفروشن و در حقیقت ساختمان موزه بعد از این مشکلات تبدیل به زمین پاتیناژ میشه.
ابخه لوپاله دو گلاس و گلوبیا مانجا پاس En fait, le bâtiment est racheté par la ville de Lyon. Et en fait, Confluence, c'est l'héritier du Muséum de Lyon. C'est l'héritier de Guillemets de Lyon. Et c'est l'héritier aussi du musée colonial qui sera fondé en 1927 à Lyon, dans le même bâtiment.
Musée colonial. پس از این مسائلی که ساختمان موزه در حقیقت باهاش مواجه شد، خود شهر لیون، یعنی شهر لیون زادی شهر به لویل دی لیون دون سلامی سی پالیتیون دی لادمینستراسیون، شهرداری لیون در حقیقت این ساختمان رو خریداری میکنه و اونجاست که میشه گفت پایه اصلی حالا این شکل گیری موزه لیون گذاشته میشه. و به همین خاطره که با توجه به این تاریخ کوتاهی که ایشون گفتن، میبینیم که خود موزه لیون، موزه کنفرانس لیون، میراثدار چند موزه هستش از پیشه، که این که همون موزه گیمه لیون که توسط آقای امیل گیمه گذاشته شده بود، خود موزه موزئوم دو لیون و همینطور موزه کلونیال
و les collections ramenées par les missionnaires à Lyon tout au long du 19e, puisque la ville de Lyon en France joue un rôle important dans les missions, puisque c'était la ville de Lyon qui décidait du montant de la subvention donnée aux missions, ce qui fait que les missionnaires passaient par la ville de Lyon et déposaient des objets dont on a une traçabilité assez formidable.
اولین کلکسیون ها، مجموعه هایی که وارد موزه شد، توسط میسیونر های مذهبی بود که آورده شد در قرن 19 هم، به این دلیل که یک سوبوانسیون و حالا میشه گفت کمک مالی به میسیونر ها میشد در اون زمان، و سفرهایی که میسیونر ها داشتن همیشه به لیون همراه خودشون اون اقلامی که جمع آوری کرده بودن می آوردن و در این ساختمان موزه نگهداری میکردند و جمع‌آوریشون میکردند.
Donc Confluence c'est 4 racines et c'est 2,4 millions d'objets de collection. Alors 2,4 millions ça peut paraître énorme, mais on a nos collections de sciences naturelles, et vous le savez, les sciences naturelles ça va très vite en termes de quantité, si vous voulez.
2,4 millions objets.
Oui, et une mixité des collections.
همینطور که تا اینجا پیش اومدید، می‌بینید که 4 ریشه اصلی داشته خود موزه لیون و تا به امروز فکر می‌کنم که اون ابتدا همین 2,400,000 شی و اشیایی هستش که در موزه لیون نگهداری میشه. ابتدای صحبتمون همون 2,400,000 تا در حقیقت بحث این اقلامی بود که اونجا نگهداری میشه، که بیشترش در گونه‌های مختلف، رشته‌های مختلف این اقلام نگهداری میشن. در خصوص علوم طبیعی هم که همطور تو عکس می‌بینید خیلی سریع پیش میره. به همین خاطر حالا لونوکو بودنه سه اپروکسیماتیف
C'est approximatif et pas tant que ça, puisque en France, les musées ont l'obligation de faire ce qu'on appelle le récollement des collections et donc de faire le pointage des objets que nous conservons.
و خب این 2,400,000 تا شی و حالا قلم محصولی که اونجا نگهداری میشه در حقیقت به این دلیله که ما معمولا میشه گفتش که هم تخمینی هست و همین که تقریبا میشه گفت با دقت کامل داره گفته میشه دقیق هست، چرا که سیستم موزه داری فرانسه اینطوری که ما همیشه باید در حال در حقیقت جمع‌آوری این اقلام و اشیا باشیم و از اون سمت هم باید در حقیقت آمار دقیقش رو داشته باشیم.
Alors juste un aperçu de quelques objets comme ça, par exemple dans les sciences naturelles, on a, et j'ai pas résisté, je vous ai pris des objets que j'aime beaucoup. C'est un euplectel. En fait, ce sont des éponges siliceuses qu'on trouve au fond des océans tropicaux, très au fond. Et dans ces éponges, en fait, très souvent, des couples de crevettes, de petites crevettes, vont y trouver à la fois protection et nourriture. Et comme la nourriture y est abondante, les crevettes grossissent et ne peuvent plus sortir et passent leur vie de crevette dans ces zooplectèles. Et au Japon, c'est un très bel objet, très délicat. Et au Japon, on collecte ces zooplectèles et on les offre lors d'un mariage en symbole pour les jeunes mariés d'un bonheur conjugal, un peu à l'image des crevettes. Voilà. Mais je trouvais à la fois l'histoire très jolie et c'est un objet un peu insolite. Et je me suis permis comme ça trois images de quelques objets que j'aime beaucoup.
حالا از این به بعد یک تصاویری هست که خودشون در مورد این چیزایی که توی محصولاتی که توی موزه نگهداری میکنن که خودشون خیلی بهشون علاقه دارن، از جمله این اوپلکتلا که فکر میکنم که شاید بهش میگن گل ونوس اگر اشتباه نکنم در فارسی، در اعماق اقیانوس پیدا میشه. یک چیز کنفی مانندیه که توش این جانوران ریز دریایی زندگی میکنن، اون تو رشد میکنن و وقتی که اون تو رشد کردن دیگه از اون تو بیرون نمیتونن بیان. این چیزی هست که در ژاپن به عنوان نماد وفاداری ازش یاد میشه، مخصوصا در مراسم حالا ازدواج و عروسیشون این رو به عنوان نماد وفاداری به هم هدیه میدن و در تمام طول زندگی توی این باب کنفی باید زندگی.
Bon, les ammonites, vous savez, qui sont en fait des mollusques marins qui vont se fossiliser, la coquille se fossilise, et il y a des ammonites irisées, et en fait, cette irisation ne se passe qu'à un endroit, ne s'est passée à un seul endroit au monde, à un seul moment, et c'est au pied des rocheuses canadiennes, et les Indiens Blackfoot qui habitent au pied de ces rocheuses les utilisaient et faisaient appel à ces ammonites lorsqu'ils partaient chasser le bison.
عکسی هم که میبینید از یک آمونیتیه که حالا صدفی به اسم آمونیت هست که به مرور زمان رنگین کمانی شده و هفت رنگ شده. این در حقیقت کوهستان‌ها و جاهای سرزمین‌های صخره‌ای کانادا یافت شده که اونجا حالا میشه گفت مردم بومی و سرخپوست‌هایی که اونجا بودن از این استفاده می‌کنن. شاید هم دیده باشید یک صدای خاصی ازش تولید میشه، در زمان شکار ازش استفاده می‌کردن.
On a voyez donc des collections très diverses, on a également des pièces rarissimes comme ce que l'on appelle l'homme barbu de Nagada, qui avait été découvert par un ancien directeur du muséum en 1909 sur un site en Haute-Égypte. Et c'est vrai que c'est une pièce un peu énigmatique, voilà, donc sur laquelle on sait très peu de choses, si ce n'est cette silhouette qui est d'une pureté incroyable, ce visage en losange avec juste deux trous pour les yeux et deux traits qui signalent la barbe. Et dans lequel son découvreur eh bien, voyait vraisemblablement soit une divinité, soit le servant d'un culte. Et aujourd'hui, on sait que c'est une image liée au pouvoir, une représentation humaine liée au pouvoir, mais pas plus. En tout cas, c'est vrai que pour le musée des Confluences, cette pièce est quelque part, si on devait dire qu'elle est la Joconde de Confluences, c'est effectivement cet homme barbu qui est rarissime.
بعد از عکس هایی که دیدید، این مجسمه هستش که به اسم در حقیقت مرد ریشو عنوانش این هست، یعنی مردی که ریش داره. همونطوری که میبینید حالا گفتن یک ساختار عجیب و خاصی داره، فقط دو تا اون دایریشه که برای چشمهاش گذاشته شده و دو خط که نشان دهنده ریششه. این از در سال 1909 توسط لویی لورته در حقیقت در مصر کشف شده و به موزه آورده شده. این مجسمه هنوز مشخص نمیتونه نمادی از معنویت باشه، میتونه نمادی از قدرت باشه، ولی خیلی واضح نیست. یک معمایی توش هست و اسرارآمیزه این مجسمه برای ما. گاهی هم بهش به عنوان ژکوند موزه کنفلانس ازش یاد میکنم.
On a également, voilà, de la branche Guimet, du musée Guimet, on a un grand nombre d'œuvres asiatiques. Et bon, voilà, juste ce portrait d'un moine qui est à l'origine de la création du bouddhisme japonais de la terre pure, qui était une branche du bouddhisme qui s'adressait à ceux qui en étaient exclus, à savoir les voleurs, les prostituées.
همطور که میبینید هم مجسمه هست از یک راهب که در حقیقت نمادی از ریشه های اصلی آیین بودا که از اون بخشی از موزه، اون شاخه از موزه است که مربوط به اون موزه گیمه میشه. این نمادی از اون ریشه از فرق بودا هستش که به زمین پاک و خالص اعتقاد دارن، زمینی آری از هر گونه گناه و ناپاکی که حالا میتونه نشان دوزها، خلافکارها، زنان بدکار و غیره باشه، نشانه در حقیقت یک سرزمین خالص و پاک.
Et puis pour les collections Océanie, j'ai choisi ce plat kawa qui est une boisson à la fois énergisante que l'on consomme de façon rituelle et qui est une boisson obtenue à partir de racines de poivrier. Et qui nous, pour les collections océaniennes, c'est vrai que la provenance vient beaucoup des missions qui étaient en place là-bas dès les années 1830. Donc c'est des objets relativement anciens qui nous sont parvenus pour l'Océanie.
این ظرفی هم که ملاحظه میکنید از مجموعه های اقیانوسیه ما هست، اوسانیه، که یک ظرف برای تهیه کاوا که اونجا ملاحظه میکنید اسمش رو، کاوا یک نوشیدنی نیروزاست که از در حقیقت ریشه های فلفل تهیه میشه. این مربوط میشه به سال های 1830، اون هیئت هایی که در حقیقت از بخش اوسانی اومدن و این ظرف از اونجا میادنشه، یکی از اشیای بسیار قدیمی موزه ما به شما میره.
Et comme je venais en Iran, nous avons fait au musée une petite recherche rapide sur les collections iraniennes qui se trouvaient dans les collections du musée des confluences. Alors bien évidemment, on a un certain nombre de ces pots, de ces carafes que je trouve absolument incroyables, à décor, à incrustation de turquoise. Mais ce qui est intéressant dans la collection que conserve le musée, on a plusieurs ensembles très identifiés, et notamment une collection la collection de Monsieur Tolozan. Monsieur Tolozan qui est né à l'île Maurice, qui va suivre des études de médecine en France, qui va également être en poste au Val-de-Grâce comme chirurgien, et qui en 1858 se rendra effectivement en Iran et voilà, comme médecin personnel, je vais essayer de bien prononcer, donc Nasreddin Shah, et son successeur. Et c'est vrai qu'il va passer sa vie en Iran. Il décède lorsqu'il décède en 1897. Il est enterré à Téhéran. Et c'est vrai que cette collection de M. Tolozan, qu'il choisit de donner au musée, on est à la fin de l'année 1884, exactement, la donation date du 6 novembre 1884, c'est au moment où lui-même rentre dans la société d'ethno logis de Lyon comme membre correspondant, et il choisit de donner à l'époque au muséum un ensemble important dans lequel sont des objets vraiment du quotidien. Pour beaucoup, il y a énormément de céramique, et là je pense à un petit choix un peu rapide d'images. On a à la fois des objets liés à la toilette, on a par exemple des gants de hammam, on a une grande quantité de peignes avec les étuis, mais également des objets liés à la médecine, le matériel aussi d'un maréchal Ferrand, voyez, puis des choses comme ce vase dont la légende est vase à narcisse, ou encore la petite panière en vannerie qui serait une écuelle à riz dans la légende. Peut-être que c'était un peu.
Non. دیگه وارد مجموعه ایرانی موزه شدن که پیش از این یک در حقیقت پژوهش کوچیک و سریع انجام دادن روی اقلامی که از ایران اونجا دارن و مجموعه های قوم‌نگاری ایرانشون. در ابتدا ملاحظه کردید یک تنگی رو نشون دادن، تنگ سفالی که روش فیروزه کاری شده بود و اینها در حقیقت به همراه این عکس ها مجموعه هایی هستن از اشیا و اقلامی که توسط تولوزان، جوزف تولوزان جمع‌آوری شده بوده. آیه تولوزان در جزیره موریس به دنیا اومدن در سال 1820 در جزیره موریس به دنیا اومدن. بعد از اون تحصیلات خودشون رو تو رشته پزشکی در فرانسه ادامه دادن و در سال 1858 بود که به ایران اومدن و به عنوان پزشک شخصی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه انتخاب شدن و به این ترتیب بود که تقریبا تمام طول زندگیشون رو تو ایران بودن. در سال 1897 به حقیقت فوت شدن و در تهران هم به خاک سپرده شدن. مجموعه‌ای که آقای تولوزان در حقیقت از آقای تولوزان در موزه هست در ششم نوامبر 1884 جمع‌آوری شده بوده و اقلام گوناگونی رو شامل می شده. همونطور که ملاحظه می کنید شاید بشه گفت که از وسایل روزمره زندگی بوده، مثل وسایلی که در آشپزخانه استفاده میشه، ظرفایی که می بینید و لوازمی که برای لوازم آرایش و بهداشتی حالا مثل شونه و حالا آرایش چشم و غیره درش ملاحظه می شده. همینطور حالا ابزاری که مربوط به حرفه های خاص بوده مثل آهنگری، مثل پزشکی و مواردی از این دست رو که ملاحظه می کنید. چرا که خود آقای تولوزان عضو رسمی انجمن انسانشناسی لیون بودن و به همین دلیل بود که این مجموعه ای رو که در دست داشتن در حقیقت یکی از مجموعه های بزرگ توی موزه ما به شما
می آید. در کلکسیون تولوژان on a aussi des spécimens naturalisés comme cette onagre de Perse qui est une espèce en voie d'extinction puisque si j'en crois internet il n'y aurait plus que 600 onagres vivant aujourd'hui. Alors c'est vrai que la naturalisation a quelques années, il faudra la restaurer, mais en tout cas j'étais très heureuse de découvrir ce spécimen dans nos collections et de pouvoir vous le montrer.
مجسمه‌ای که ملاحظه می‌کنید مجسمه‌ای هست از گورخر ایرانی که در متأسفانه در حال انقراض و گویا فقط 600 در حقیقت تعدادی که باقی مونده 600 تا هست از این گوره خر ایرانی که متاسفانه در حال انقراضه. این در بخش تاریخ طبیعی موزهشون هست و خیلی خوشحال شدن وقتی که دیدن این مجسمه رو توی در حقیقت مجموعه های خودشون، مجموعه ایرانی موزه دارن.
Dans les autres collections effectivement iraniennes, on a un certain nombre de minéraux. Alors j'ai pris juste cet exemple de lazulite, voilà. On a également une collection aussi haute qui est intéressante parce que celui qui a donné cette collection, c'est Alfred Jean-Baptiste Lemaire, qui lui était musicien et compositeur, musicien militaire, il faut que je précise, et qui lui est venu également en Iran. Il va passer sa vie en Iran et lors de son décès également sera enterré ici à Téhéran, et il est venu pour former le personnel du département de musique et a été l'auteur du premier hymne national. Alors par contre, ce qu'il donne au musée, c'est un ensemble de céramiques et d'ustensiles de cuisine très quotidiens. Voilà, bon, quelques exemples de pièces. Voilà, mais nous allons poursuivre ce travail de connaissance des collections iraniennes. Voilà, c'est juste un aperçu de ce qu'il y a. Et puis également par un révérend père dominicain, un certain nombre d'armes, en tout cas apparaissant dans les inventaires comme venant d'Iran, également dans nos collections. Alors, le musée des confluences...
یک بخش دیگری از مجموعه ایرانی هست که توسط آلفرد ژان باتیست لومر در حقیقت جمع‌آوری شده بوده. آقای لومر موزیسین آهنگساز بودن و استاد موسیقی بودن در ایران. در حقیقت ایشون تو ایران بودن که به تدریس موسیقی می پرداختن و آهنگساز و موسیقیدان نظامی فرانسوی بودن و در حقیقت یکی از کارهای شاخصشون هم ساختن اولین سرود ملی ایران بوده. و حالا به غیر از این فعالیتایی که اینجا داشتن، در ایران زندگی کردن و در اینجا درگذشتن و دفن شدن، جدا از اون مجموعه ای که از این اقلام دارن، مجموعه هست از شامل در حقیقت اشیایی میشه که مربوط به زندگی روزمره عامه مردم تهران بوده، همونطور که ملاحظه میکنید. و بعد از وزاد منتوسی دزام وزاد فعال دومینیکانش
وی ریویران پر
ریویران پر
دووال
دووال سل نام
وی
سه تن نام
سه تن نام
دومینیکان
ان دومینیکان
می پاره که سه سابیان دلیران سه پاویان دلیران
سر لیز انوانتر
این در حقه اصله های سردی که میبینید یا ازتون یک فکر کنم که شاید گرم باشه توسط ریورامپر یک شخص دومینیکن بودن که اینها رو جمع‌آوری کرده بودن و با توجه به اون مشخصاتی که برای این اشیا اقلام گذاشته شده بوده به نظر میرسه که اینها ریشه ایرانی داشته این اشیا هم.
Puis pour revenir au projet de confluence, parce que vous voyez la diversité des collections, en fait, ce projet de confluence, qui est un musée qui s'attache à décrire le monde depuis la question des origines, mais jusqu'aux découvertes les plus récentes de l'homme, on a construit le projet sur l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a mis autour de la table des scientifiques issus de disciplines différentes. Par exemple, sur la question des origines, on avait à la fois une philosophe, un astrophysicien, un théologien, un ethno-anthropologue, un géographe, un historien. Et en fait, l'approche de confluence, c'est pas une unicité de point de vue, c'est différents points de vue en interrogeant le temps long, en croisant les disciplines et où on est parti aussi sur cette volonté d'écrire, de raconter une histoire, le principe de narrativité. Accepté.
Juste là où vous avez parlé des philosophes, des astrophysiciens, voilà. Vous avez une chambre de...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une approche interdisciplinaire en faisant appel à des gens d'origine scientifique différente.
موزه کنفلانس در کل اگر بخوایم بهش نگاه کنیم همیشه سعی در این داشته که دنیا و انسان رو ریشه های به حقیقت طبیعی انسان و دنیا رو کشف بکنه و همیشه دنبال این بوده که بین رشته‌ای فعالیت بکنه، یعنی از رشته ها و گونه های مختلف همیشه درش نماد و نشانه‌ای باشه. به همین دلیل بوده که همیشه سعی کرده از اشخاص مختلف که در زمینه‌های مختلف فعالیت دارن کمک و ایده بگیره، چه فیلسوف بوده باشن، چه منجم بوده باشن، قوم‌نگار بوده باشن، انسانشناس بوده باشن، مورخ بوده باشن و علاوه بر و اشخاصی که در زمینه‌های مختلف علمی فعالیت کرده باشن و همیشه سعی در این داشته که یک نقش روایتگر داشته باشه در زمینه‌های مختلف و یک نقش راوی رو بازی کنه که این عنوان کنفلوانس رو همیشه در حقیقت بهش تحقق ببخشه.
Donc le parcours permanent, donc ce musée qui le parcours permanent, c'est quatre grandes thématiques universelles et fondamentales. C'est à la fois origine, la question des origines du vivant et de l'univers. Et on va peut-être les faire comme ça. Voilà, origine, donc les récits du monde, c'est l'origine de la vie, mais c'est aussi l'origine de l'univers. La liste de ces membres scientifiques qui ont écrit avec nous cette exposition.
Vous aviez quatre expositions.
On a quatre expositions. Le parcours permanent se compose de quatre expositions distinctes mais reliées. Donc la question des origines, la question des espèces, donc du rapport de l'homme à l'environnement, puis à la question de la biodiversité, la question des sociétés, et enfin le rapport à la mort. On va voir les images.
مسیر در حقیقت اون راه و مسیری که پیش گرفته خود موزه در چهار تم اصلی در حقیقت خلاصه میشه که این چهار تم خودشون چهار نمایشگاه مجزا رو شامل میشن. یکیش در حقیقت بخش ریشه ها و همونطور که میبینید ریشه ها هست که داستان‌های دنیا رو با خودش به همراه داره، داستان‌هایی از کل دنیا، ریشه‌هایی که در ریشه‌ها و اصالت‌هایی که وجود داره، زندگی و جهان. بعدی گونه‌ها هست، لزسپس، همونطور که ملاحظه می‌کنید اون رابطه‌ای که بین انسان و طبیعت وجود داره و بحث تنوع طبیعی رو شامل میشه. بخش سوم جوامع رو در نظر شامل میشه که به نوعی ازش به عنوان تئاتر انسان‌ها یاد میکنن و بعد از اون برمیگرده به جاودانگی و مسئله مرگ و زندگی بعد از پس از مرگ و ماورا.
Donc l'exposition sur la question des origines, on a décidé de remonter le temps. Donc l'on part il y a moins 25 000 ans et on va aller jusqu'au Big Bang. Et pour raconter cette histoire-là, on a à la fois fait appel à des œuvres ethnographiques contemporaines, comme ici, ou 19e, ou plus anciennes même, qui sont ici des œuvres inuites pour montrer effectivement que sur la question des origines, chaque culture, chaque civilisation a eu besoin, a éprouvé le besoin de traduire le récit de l'origine de la vie ou de l'origine de l'univers. Et là, c'est des pièces inuites qui montrent à la fois la création du monde avec le chaman, et on a à la fois les hommes, les esprits et les animaux, les espèces représentées dessus, ou alors encore ce grand corbeau aussi, qui, lorsque l'humanité a été plongée dans l'obscurité, l'alternance du jour et de la nuit revient à l'issue d'un combat entre un grand corbeau et un renard polaire, puisque c'est un récit inuit, et sont deux sculptures par exemple qui sont faites sur os de baleine.
در اون قسمتی که نمایش اون بخشی از نمایشگاه که مربوط به ریشه ها و اصالت دنیا و انسان میشه، همطور که میبینید دو پیکره رو داریم، در حقیقت مجسمه هایی که اینجا هستش. توی این بخش ما میشه گفتش که یک داستان 25 هزاره دنیا رو شاید میخواییم نشون بدیم. در حقیقت ما تا زمان بیگ بنگ هم پیش رفتیم. اون چیزی که اینجا میبینید به عنوان مثال نشان داریم میدیم یک جنگ بین تاریکی و روشنی، روز و شب و انسان هست و اون تلاشی که همیشه همونطور که میگه همه تمدن‌ها داشتن برای اینکه ریشه خودشون و ریشه جهان رو پیدا کنن. اون مجسمه که سمت شب میبینید شاید بشه گفت یک نبردی رو بین انسان و وجود خودش، درون خودش داره نشون میده. در قسمت راست این مجسمه بزرگی که از یک پرنده بزرگ، کلاغ بزرگ هست و همیشه این فلسفه‌ای که بوده، این داستانی هم که داشتیم، حالا شاید کلاغ نشان تاریکی و شب باشه و اون جنگی که اون برمی‌بینید نشان روز و روشنی باشه. و این دو مجسمه از استخوان وال هم درست شدن.
Et parallèlement, une approche avec des, scientifique. On a donc cette approche symbolique avec les œuvres ethnographiques. Et puis de l'autre côté, effectivement, on remonte les stades importants de l'évolution à travers des fossiles, à travers des espèces naturalisées. Ici, vous apercevez un Camarasaurus ou ce cerf mégalocéros, ou encore le mosasaure qui est en l'air. Et puis, par exemple, aussi ce mammouth de Choulan, auquel les Lyonnais étaient très attachés, car découvert à Lyon.
بعد از اون هم دوباره بخش رو دیدید که باز شاید بشه گفت نمادی از نمادهای قوم‌نگارانه هستن که یک جوری داستان تکوین و تحول رو نشون میدن. حالا عکسایی که نشون دادن از فسیل‌هایی بود که پیدا شده، از دایناسورها و گونه‌هایی که در حقیقت منقرض شدن، و آخری رو که نشون دادن ماموت، یک در حقیقت از ماموتی هستش که در خود لیون پیدا شده و این برای خود اهالی لیون هم خیلی با ارزشه، چون که در خود شهر لیون این رو کشفش کرد.
L'expression qui traite des espèces. Dans l'exposition, on essaye de montrer le rapport de l'homme aux autres espèces et à son environnement en étudiant à la fois en Égypte ancienne, avec ce sphinx et cette momie animale de chat. Le musée conserve une très importante collection de momies animales égyptiennes.
در این بخش هم نمایشگاهی هستش که از گونه ها صحبت میکنه. اینجا ما خواستیم به طور نمادین رابطه بین انسان و سایر گونه های موجودات رو نشون بدیم، رابطه انسان و محیط زیست رو نشون بدیم. همطور که میبینیم مجسمه های از مومیایی های حیوانات هستش، مجسمه اسفینکس که دیدید.
Dans d'autres, en Amazonie, chez les aborigènes, la vision occidentale, et puis la question de la classification des espèces, avec une attention toute particulière à la présentation des espèces naturelles qui ici ne sont pas présentées de façon habituelle, puisque le visiteur est amené à passer presque entre les animaux, ou encore à découvrir des envolées de papillons. On a voulu à la fois dans le choix des présentations de l'exposition aller vers cet émerveillement qui tout d'un coup donne envie d'en savoir plus.
دوباره توی بخش حقیقت آمازونی رو دیدید، حیوانات که حالا گونه‌هایی که در جنگل‌های آمازون، منطقه‌های آمازون دیده میشه، گونه‌های طبیعی هستن. و شاید توی این بخش که بازدید کننده ها وارد بشن یکم براشون یک حس غریبی داشته باشه، چون یک وارد محوطه میشن که انواع گونه های حیوانات رو میبینن و همینطور که پیش میرن جایی میرسن که این گونه ها خاص‌تر میشن و در حقیقت هدفی که داشته موزه این بوده که بازدید کننده رو به سمت یک شگفتی، حس شگفتی ببره، اون شگفتی و اون اشتیاقی که باعث میشه که آدم بخواد تلاش کنه که بیشتر بزونه و دانشش رو بیشتر بکنه.
Puis on étudie la question des spécificités de l'homme à travers ses masques nous par exemple pour les émotions, spécificités qu'on partage ou pas avec d'autres espèces, l'exploration de son propre corps ou encore l'interaction sur l'environnement avec notamment ici l'illustre les animaux disparus avec cette rétine ou vache de mer.
La base یک بخش رو داریم که لفوتو در حقیقت نشان دهنده یک نمادی از این شاخصه های اصلی انسان و خصلت های متفاوتی که انسان داره و شاید حتی اون خصوصیات مشترکی که انسان با سایر موجودات و موجودات داره، همینطور این که شاید دادن بتونه بیشتر با فیزیک و جسم خودش، بدن خودش آشنا بشه. و بعد از اون اخه
تا دیگه
والا نه لا بشتمه حیواناتی هستند، آثاری دارن از حیواناتی که منقرض شدن، مانند این در حقیقت اسکلتی که از یک گاو دریایی در حقیقت اونجا نگهداری میشه.
Société. Dans cette exposition, on est parti sur trois thématiques qui étaient organiser la société et on est parti de nos collections. Donc en fait, vous avez des plateaux où le visiteur est amené à construire son propre parcours. Et par exemple ici, le plateau Japon qui est là pour montrer l'organisation militaire, par exemple, de la société. Ou sur l'échange, puisqu'on est organisé, échangé, créé. Sur l'échange, eh bien, l'échange, ça peut être aussi quelque chose de plus frontal. Un exemple des boucliers africains.
در بخش بعدی همون چهار تمی که مشخص کرده بودن وارد تم جوامع میشیم. بازدید کننده ها که وارد این قسمت از مجموعه میشن میتونن با یک مسیری رو برای خودشون حتی تعیین بکنن، در ابتدا با یک محفظه هایی مواجه میشن که توش در حقیقت وسایل نظامی هستش، مثل قبل که لباس رزم آسیایی ها بود و اینجا که زره آفریقایی ها هستش.
Mais également l'échange, c'est aussi le don et le contre-don. Et on a choisi pour ce plateau-là des monnaies océaniennes avec cet exemple de coiffe de mariée océanienne. Ou encore, dans l'échange, c'est aussi la transmission d'un savoir-faire à travers des poteries nord-africaines. Et puis derrière, un accélérateur de particules. On est sur plutôt un échange et une collaboration internationale qui a permis cette découverte qui a eu le prix Nobel.
توی این قسمت از مجموعه، این بخش جوامع، ما در حقیقت میخواییم یک تبادلی رو ایجاد کنیم، یعنی یک همزیستی رو نشون بدیم از جوامع مختلف در کنار هم و نمادهای مختلفشون. به عنوان مثال اینجا از در حقیقت یک تاج عروس هست از اوسیانی اقیانوسیه که نشان داده شده، و بعد از اون در قسمتی که کوزه ها رو میبینید و اون اختراعی که حالا اکسلراتور فکر میکنم دو پارتیکول فکر میکنم دستگاهی هستش که حالا قطعات رو از توش حرکت میکنن، دقیقا نمیدونم، یک اختراعی بوده که گویا جایزه نوبل رو هم برده اون دستگاهی که اون پشت میبینید. این هم ست بز افریکان
نور افریکان
از شمال آفریقا، در حقیقت این مجموعه متعلق به شمال آفریقاست که نشان دهنده اون دانش اقوام مختلف هستش که به مرور زمان همینطور اینها در کنار هم قرار گرفته.
Et la troisième partie pour société s'est créée. Et on est parti de Lyon, de l'exemple lyonnais à travers trois domaines qui étaient le secteur automobile, la médecine et le textile, avec un exemple d'une robe de mariée lumineuse qui a été faite en utilisant de la fibre optique. Et puis la question de l'épuisement des ressources avec la collection de minéralogie du musée.
در قسمت بعدی در حقیقت اون مجموعه‌ای که تم جامعه و جوامع، با بخشی مواجه میشین که از اتومبیل‌ها در حقیقت و مورد رو نشون دادن که مربوط به لیون میشه، و بعد از اون طب، پزشکیشون، اینها در حقیقت نشانه‌هایی از جوامع هستند. بحث صنعت هست، بعدش بحث طب و پزشکی هست، بعدش نساجی هست، اونجایی که لعاب دماغیه پارچه و نساجی هست که میبینید یک پارچه در حقیقت نورانیه که از نخهای فیبرهای اپتیک تهیه شده، و بعد از اون میرسیم به منابع طبیعی که همینطور داریم استفاده میکنیم و به مرور زمان در حقیقت باعث میشن که این منابع طبیعی دیگه از بین برن.
Et enfin la dernière qui traite de la question du rapport à la mort, avec tout d'abord la question du passage du monde visible au monde invisible, avec les intercesseurs et les ancêtres. La question des ancêtres.
در قسمت آخرمون تم چهارم که رابطه با مرگ بود و از مرگ صحبت میکرد، اینجا دیگه اون دنیای عینی و زمینی، دنیای ماورایی و رابطهش رو میخواد نشون بده و از اجداد در حقیقت نیاکان انسان صحبت میکنه و نمادهایی از اونها رو با خود داره نشون میده.
Un espace d'audiovisuel où on propose aux visiteurs des petits films sur la représentation de la mort depuis l'Antiquité, la place de la mort dans nos sociétés aujourd'hui, et puis les limites sans cesse repoussées par la médecine.
در قسمتی از این مجموعه هست که یک بخشی داریم سمعی و بصری که فیلم‌های رو به نمایش عموم گذاشتیم در مورد حالا تاریخی، در مورد داستان مرگ و قضیه مرگ از زمان قدیم، از آنتیکیته دوره باستان تا به امروز و پس از اون در دوره جدید با تکنولوژی و فناوری هایی که اومده و حالا علم پزشکی که باعث شده این محدودیت ها، این مرزها از سر راه برداشته بشه، این موانع.
Et puis trois exemples de croyances et de rites funéraires. L'Égypte, bien évidemment, avec toujours ce souci de la compréhension et d'être lisible par la présentation, mais également le Pérou au 9e siècle, avec cette momie de femme. Et puis un autre exemple de l'âge du fer en Ossétie du Nord, avec effectivement cette inhumation de ce squelette féminin. Avec ses bijoux et là encore des traces d'aliments et de récipients pour l'accompagner dans son voyage.
بعد بخشی از این مجموعه هستش که نمادی از اعتقادات هست و بعد آیین‌های خاکسپاری که از این مجموعه متعلق به مصر میشه و بعد از اون پرو که مومیایی یک زنی هستش که در کنار حالا جواهرالاتش و حالا یک سری ظروفی که همراهش بوده دفن شده و این خودش نمادی از این که و این از در حقیقت متعلق به روی عصر آهن یا فونتان نفرق میگن، متعلق به اون زمانه که نشون میده حتی بعد از مرگ هم این نمادی از این که میخواد همه این موارد تعلقات دنیاویش همراهیش بکنه برای دنیای اخرویش.
Pour finir une œuvre que j'aime beaucoup, un petit Bouddha dans sa phase ultime d'endormissement. J'étais. Non, parce qu'après je vais le dire.
C'est la fin donc c'est.
Ça va être la fin. Je voudrais montrer quelques
images. در آخرم یک مجسمه از بودای کوچک رو نشون میدن که oui, ça ça représente.
Un Bouddha dans sa phase ultime d'endormissement.
و در حقیقت این بودای کوچک هم نمادی از اون در حقیقت مرحله آخر در آیین بودا که دیگه خواب جاودانش هست، خواب ازلیش هست، در حقیقت در حالت آرامش ازلی داره خود نشونش میده بودا رو.
J'ai été très longue mais je voudrais quand même juste vous montrer. En fait, on a conçu le musée avec le public comme préoccupation première, tant dans les salles permanentes, mais également dans les propositions. Donc dans les salles permanentes, vous avez des objets que vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher un petit fragment de la lune, mais vous pouvez aussi toucher un crâne de rhinocéros. On a des médiateurs qui sont postés dans différentes dans tous les espaces du musée, qui vous racontent des histoires, ce qu'on appelle les temps pour vous, où on vous racontera l'histoire de la taxidermie, les momies animales, les météorites, et on s'adapte au public qui se trouve là, si c'est un public d'une famille. Mais l'idée, c'est d'être compréhensible à la fois par l'enfant et de ne pas être non plus simpliste pour l'adulte. Donc il y a eu un gros travail d'adaptation de nos discours. Et on le voit en famille, on fait ces défis, également des jeux, des ateliers. On emmène les enfants au fond des océans, comme s'ils étaient dans un sous-marin. Et ça s'appelle Octopus.
در کل ما اون رابطه ای که میخواییم با بازدید کننده هامون داشته باشیم یک رابطه خاصی هستش. همونطور که تو عکس ها ملاحظه میکنید یک سالن هایی دارن که همیشه نمایشگاه دائمی درش برگزار میشه. توی این سالن ها و اشیا و اقلا و مجسمه هایی که اونجا میبینید خیلی وقتا میتونید از نزدیک لمسشون بکنید. این حسی که به شما میده که شما انگار جمجمه و استخوان یک حالا کرگدن، یک دایناسور و یک موجودات قدیمی رو از نزدیک لمس میکنید، یک تکه ای از ماه رو یا به هر حال موارد خاص این چنینی که حس غریبی به شما میدن میتونید از نزدیک لمس کنید، باهاش رابطه برقرار کنید. همینطور در حقیقت همکارانی هستن از موزه که اونجا همیشه حضور دارن و بهتون توضیح میدن در مورد مواردی که اونجا هست. اگر سوالی داشته باشید در مورد مومیایی ها براتون صحبت میکنن، در مورد شهاب، سنگ ها، باران های شهابی و غیره و همه ماکت هایی که اونجا هست صحبت میکنن برای شما و سعی کردیم جوری خودشون رو تطبیق بدن با مخاطبشون که این توضیحاتی که میدن برای بچه ها و حالا خردسالا کودکان خیلی پیچیده نباشه و برای بزرگسالها و بزرگترها خیلی ساده به نظر نرسه.
Et en fait dans nos expositions temporaires puisqu'on a un étage du nuage sur le permanent, un étage de temporaire, eh bien on est toujours sur l'interdisciplinarité, la mixité des collections, le principe du récit, le public au cœur. Et on va traiter de sujets très divers, comme l'histoire des poisons, mais également, je veux que ce soit des expositions qui soient comprises et fréquentées par le public. Donc on est souvent dans des choses très immersives, où tout d'un coup, le visiteur est plongé dans un univers. Mais je tiens toujours aussi beaucoup aux collections et à rendre hommage aux donateurs, faire tout ce travail sur l'histoire des collections. Et on a régulièrement des expositions qui reviennent sur l'histoire de nos collections, un exemple ici. Et l'autre axe des expositions temporaires, c'est aussi ce maillage avec le territoire. Il faut déjà être ancré sur un territoire, et à Lyon, on essaye de travailler, on a travaillé avec la danse, là on a travaillé avec le cinéma, avec l'Institut Lumière, en présentant cette exposition sur l'invention du cinématographe à Lyon, avec ici le salon indien. On a travaillé aussi avec la danse. Ça, c'est une photo faite dans le hall quand on avait fait l'année dernière pour la Biennale de la danse une exposition sur la danse contemporaine. Eh bien, on avait partout des troupes, des compagnies qui se produisaient à heure fixe pour le public dans les espaces du musée. En fait, ce que l'on veut, c'est que ce musée soit un musée ouvert à tous, et c'est un musée accessible. Un musée qui aide aussi à comprendre, j'allais dire, la complexité du monde dans lequel on vit. Et pour ça, eh bien, il faut être ouvert sur l'extérieur, ancré dans son territoire, mais ouvert sur le monde et rendre compte à la fois, j'allais dire, des cultures et du monde qui nous entoure. C'est trop long, peut-être.
Non, ça va. فکر میکنم بعد از اونجایی شروع کردم، بعد از اینکه ما از نمایشگاه های دائمی صحبت کردم و بعد از نمایشگاه هایی که به صورت موقت برگزار میشه. تو اون قسمت ابر در حقیقت ساختمان موزه دو طبقه هست، یک طبقهش مختص نمایشگاه های دائمی و طبقه دیگه مختص نمایشگاه های موقتیشون میشه، که توی این نمایشگاه هایی که به طور موقت برگزار میشه سعی کردن که حتما این گوناگونی رشته ها و ارتباط بین رشته های مختلف و زمینه های مختلف رو برقرار کنن. اون در حقیقت آمیختگی که بین گونه‌های مختلف و موارد مختلف موزه هست حتما برقرار باشه. خیلی وقتها نمایشگاهی به صورت موقت برگزار میکنن که میان توش در مواردی رو به نمایش میگذارن که برمیگرده به تاریخ این مجموعه هایی که جمع‌آوری شده توی خود موزه و تاریخ در حقیقت مثل این نمایشگاهی که میبینید پیشینه این مجموعه هایی که توی موزه دارن رو به بازدید کننده ها نشون میده. غیر از اون هم در زمینه هنری هم همینطور که میبینید فعالیت میکنه موزه، نمایشگاه هایی مرتبط با هنر سینما، رقص و غیره برگزار میکنه که از اون جمله یک عکسی که پیش از این نشون دادن در مورد سینما بود و تاریخ اختراع سینماتوگراف در لیون بود که نشون دادن این عکسی که میبینید. بعد از اون در جشنواره دو سالانه رقصی که در لیون برگزار شده بود سال گذشته در دانس، یک گروه های هنری از شرکت های مختلفی که در زمینه رقص و حرکات فرم در حقیقت فعالیت دارن اونجا حضور داشتن که در ساعت های مختلفی برای عموم اجرای رقص داشتن و فعالیت میکردن. در کل اون چیزی که میخوام بگم اینه که موزه کنفرانس لیون همیشه سعی کرده که در حقیقت با دنیا و تمامی تمدن‌ها در ارتباط باشه، درش به روی همیشه درش به روی تمدن‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف باز بوده و همیشه خواسته این پیچیدگی که در این مفهومی که ما از دنیا و جهان داریم رو از بین ببره، ساده ترش بکنه. و چه خاک سبون چه خاطرنی
والا j'ai été très longue. C'est compliqué de résumer Confluence en peu de temps. Voilà, et juste une image pour terminer de Confluence la nuit, le long du Rhône, en espérant voilà, que vous allez venir nombreux à Lyon pour venir découvrir cette institution qui a rencontré son public et qui serait heureuse de vous accueillir pour découvrir son parcours permanent et puis ce lieu incroyable. Merci à vous.
فکر می‌کنم که کامل متوجه شد. خود عکس هم نشون میده این تصویری هست، تصویر بسیار زیبایی از موزه کنفلانس لیون در کنار رود رون هستش و تا به امروز بازدید کننده های خودش رو داشته و امیدوار هستن که شما رو هم همینطور تعداد زیاد اونجا ببینن در لیون و بازدید داشته باشید از موزه. موزه‌ای که همیشه سعی کرده محل تلاقی و برخورد فرهنگ ها و تمدن ها باشه، یک مکان بسیار جالب و شگفت‌انگیز برای اینکه برید و اونجا از نزدیک با این شگفتی ها آشنا بشید.